gushkom.ir.
آموزش در عصر کووید 19، ابلاغی راهبردی اخیر که توسط وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده در خصوص دانش آموزان معلول صادر شده، چه تأثیری بر دانش آموزان نابینا گذاشته است؟ نویسنده کارلتون آنکوکوایکر، مترجم داوود چوبینی، گوینده سنم اوشلی. سردبیر، زمانی که متوجه کووید 19 شدیم، این ویروس به شکل کاملا ناگهانی و سریع زندگی ما را از این رو به آن رو کرد. تعطیلی مدارس در سرتاسر آمریکا معلمین و والدین دانش آموزان را بران داشت تا با هم فکری یکدیگر راهکارهای مؤثری را در جهت ادامه آموزش بچه‌ها در خانه طرح‌ریزی کنند. احتمال نادیده گرفتن حقوق دانش آموزان معلول در زمان این بحران باعث نگرانی شدید معلمین، والدین این بچه‌ها و حامیان آنها شده بود. در این مقاله خانم کارلتون آنکوکوایکر، رئیس سازمان ملی والدین دارای فرزند نابینا NOPBC، به بررسی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها پرداخته که توسط وزارت آموزش و پرورش کشور در خصوص دانش آموزان دارای معلولیت صادر شده است. همچنین خانم واکر به شرح این نکته می پردازد که فدراسیون ملی نابینایان در جهت حصول اطمینان از این نکته که در زمان وجود این بیماری حقوق دانش آموزان نابینا و سایر معلولین نادیده گرفته نشده، دست به چه اقداماتی زده است. زمانی که ویروس فراگیر کرونا در ماه مارس بلای جان ملت من شد، به برخی از نهادها، مؤسسات و کسب و کارها دستور داده شد فعالیت‌های خود را متوقف کنند. به برخی از نهادها، مؤسسات و کسب و کارها نیز شدیداً توصیه شد که با سایرین همراه شوند. تعطیلات زنجیره‌ای تأثیر چشمگیری بر مدارس دولتی داشت. در فاصله زمانی بین 16 مارس تا 24 مارس، تمامی مدارس 50 ایالت، ناحیه کولومبیا و 5 منطقه وابسته به حکومت ایالات متحده، یعنی مجمع الجزایر ساموا، جزیره گوام، پورتوریکو، جزایر ماریانای شمالی و جزایر ویرجین، به دستور و یا توصیه مقامات حکومتی به تعطیلی کشانده شدند. همزمان با این قصه، وقتی فرمان تعطیلی مدارس صادر شد، برنامه‌های بهاره‌ای که برخی از مدارس تدارک دیده بودند نیز به حالت تعلیق درآمد. برنامه‌هایی که قرار بود 10 تا 13 هفته به طول بی‌انجامد. دستورالعمل‌هایی از جانب وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده در مورخ 12 مارس 2020، حتی پیش از این که فرمان تعطیلی مدارس صادر شود، وزارت آموزش و پرورش خط مشی‌هایی را در خصوص کووید 19 و مرتبط با بحث تعطیلی مدارس منتشر نمود. در میان این خط مشی‌ها، صحبتی هم از فراهم‌سازی خدمات ویژه آموزشی و آموزش عمومی مناسب و رایگان FAPE برای دانش آموزان معلول به میان آمده بود. ابلاغی مورخ 12 مارس روشن می‌ساخت که اگر مدارس فرصت‌های آموزشی را برای افراد عادی خود مهیا نسازند، هیچ مسئولیتی هم در قبال فراهم‌آوری خدمات آموزشی برای افراد معلول نخواهند داشت. در چنین مواردی وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسید که مدارس موظفند تا دسترسی مساوی دانش آموزان معلول به فرصت‌های آموزشی و آموزش‌های عمومی مناسب سازی شده رایگان را فراهم آورند. این مناقشه که مدارس فقط زمانی نسبت به دانش آموزان معلول مسئولیت دارند که فرصت‌های آموزشی را برای دانش آموزان عادی فراهم آورند، به جزء لاینفک ساختار آموزش و پرورش ایالات متحده بدل شده است. این ساختار حداقل از سپتامبر 2017 در کابینه ترامپ نیز وجود داشته است. در هر صورت، ختمش‌های پیشین این وزارت حاکی از آن نبود که اگر فرصت‌های آموزشی از دانش آموزان عادی سلب شود، مدارس می‌توانند از مسئولیت‌های آموزشی خود نسبت به دانش آموزان معلول سرباز زنند. دستورالعمل پیش رو آن چیزی نبود که در سال 2014 و در پی تعطیلی مدارس به خاطر همه‌گیری ویروس ابولا در خصوص خدمات آموزشی برای دانش آموزان دارای معلولیت به آن اشاره شده بود. حتی این مسئله وقتی در سال 2012 مناطقی از آمریکای واسطه طوفانشن به شدت آسیب دیدند نیز لحاظ نگردید. هر دو حادثه اتفاقاً در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما اتفاق افتاد. دانش آموزان معلول قربانی این قصه. با اختیار محترمانه‌ای که توسط آموزش و پرورش به کادر رسمی مدارس مبنی بر عدم مجوز در خصوص شانه خالی کردن در مقابل تعهدات قانونی که نسبت به بچه‌های معلول دارند داده شد، پرونده‌ای تحت عنوان پندورا باز شد. از زمان تعطیلی مدارس، مقامات ارشد مدارس اعلام کردند به هیچ دانش آموزی بسته آموزشی ارائه نخواهد شد. آنها دانش آموزان معلول را مقصر این تصمیم می دانستند. کادر رسمی مدارس اینگونه می پنداشتند که فراهم آوری بستری مناسب برای آموزش از راه دور معلولین کار بسیار مشکلی است. کادر رسمی مدارس ترس و وحشت خود از یک مسئله را با عموم مردم به اشتراک گذاشتند. آنها از این موضوع می هراسیدند که در صورت عدم موفقیت در ارائه برنامه‌های آموزشی فردی به این دانش آموزان در طی این بحران، دعوای قضایی بی سابقه صورت پذیرد. این ادعاها مورد پذیرش نبودند. اولاً بسیاری از مدارس زمانی که به شکل حضوری به دانش آموزان خدمات آموزشی ارائه می دادند، به شکل کاملاً روتین اساساً حقوق این قشر از دانش آموزان را در قبال آموزش‌های مبتنی بر تصویر نادیده و نقض می کردند. کتاب‌های بریل یا دیر به دست بچه‌ها می رسید یا پر از غلط بود یا اصلاً موجود نبود. استفاده از ابزارهای آموزشی غیر قابل دسترس برای معلولین که از مهمترین آنها می توان به نرم افزارها و وبسایت‌های آموزشی اشاره کرد، کاری کاملا عادی بود. حتی برخی از مقامات رسمی مدارس بدون ترس از دعوای قضایی شکایت‌های والدین این عزیزان را نیز در خصوص همان مسئله نقض حقوق معلولین در حوزه آموزش‌های مبتنی بر تصویر را خیلی راحت نادیده می‌گرفتند. آنها به خوبی از این نکته آگاه بودند که چقدر مدرسه را درگیر مسائل قضایی کردن و به دادگاه کشاندن برای والدین سخت، وقت گیر و پرهزینه است. اگر چنین مدیران و معاونین متمرد و سرکش ترسی از دعوای قضایی ناشی از عدم ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر آموزش‌های تصویری داشتند، دانش آموزان نابینا به موقع ابزارهای آموزشی قابل دسترس دریافت می‌کردند. آموزش بریل را سر وقت فرا می گرفتند. به میزان کافی و در سن مناسب آموزش های مربوط به تحرک و جهتیابی را از نظر می گذراندند و دست آخر ابزارهای کمک آموزشی مبتنی بر فناوری در مدرسه و خانه در اختیارشان قرار می گرفت. حداقل در صورتی که وزارت آموزش و پرورش قانون آموزش استثنایی مصوب فدرال را اجرا کند، قانونی که بر فراهم کردن مواد آموزشی قابل دسترس و ارائه تجهیزات توانبخشی مبتنی بر فناوری در خانه تأکید دارد، تغییر از حالت آموزش حضوری به آموزش غیر حضوری اصلاً برای نابینایان یک چالش به حساب نخواهد آمد. مضافاً بر این، سالهاست که توانمندسازی افراد معلول غالباً از طریق آموزش‌های از راه دور صورت پذیرفته است. از نمونه اقدامات انجام شده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. در حوزه خدمات آموزشی مرتبط با معلولین میتوان به جسم درمانی، کار درمانی و گفتار درمانی اشاره کرد. در حوزه آموزش‌های خاص نابینایان هم میتوان از آموزش بریل، یاد دادن چگونگی استفاده از ابزارهای وابسته به تکنولوژی و آموزش تحرک و جهتیابی یاد کرد. ادعاهایی نظیر این که ارائه این خدمات به شکل مجازی ممکن نیست یا اثر ناآگاهی است و یا با غرض‌ورزی‌های ادعی راهنمایی‌های غلط به دوستان داده می‌شود. مقصر شمردن دانش آموزان دارای معلولیت در موضوع عدم ارائه خدمات آموزشی به کل دانش آموزان واکنش شدید بر علیه این قشر را به دنبال داشت. والدین بچه‌های غیر معلول از این شکوه داشتند که فرزندانشان به خاطر معلولین دارند از پیشرفت باز می‌مانند. حتی برخی از پدر و مادرهای دانش آموزان معلول که از جمله آنها می‌توان به پدر و مادرهای دارای فرزند نابینا و پدر و مادرهایی که دارای فرزندان نابینای با یک معلولیت دیگر هستند اشاره کرد، با گروه یاد شده هم آوا شده و این شعار را سر می دادند: تا زمانی که بحث از ارائه خدمات آموزشی به اکثریت در میان است، نادیده گرفتن خدمات آموزشی دانش آموزان دارای معلولیت امری معقول است. مورخ 16 مارس 24 ایالت به همراه منطقه کولومبیا و پورتوریکو تعطیلی مدارس را رسماً اعلام کردند. در همان تاریخ وزارت آموزش و پرورش بیانیه‌ای را صادر کرد که تیان به معرفی کووید 19 جدید پرداخته و به نگرانی‌های مرتبط با تأثیر آن بر مدارس اشاره کرده است. زمانی که واکنش‌های منفی محتمل نسبت به دانش آموزان معلول به شکل برجسته‌تری رو به فزونی گذاشت، وزارت آموزش و پرورش مدارس را مورد خطاب قرار داد و با آنها اعلام داشت یا با بررسی جوانب به یک توافق نسبت به انجام مسئولیت‌هایتان رسیده و در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهید و یا در غیر این صورت اگر طبق قانون درک حقیقت و ماهیت معلولیت، رنگ و نژاد و ملیت، گزارش زورگویی و آزار و اذیت دانش آموزان معلول به مراجع قانونی ارسال شود، مشخصاً بفرمایید پاسخ شما با آن چه خواهد بود؟ همچنین در این بیانیه مجدداً خط منشای منتشر شده در تاریخ 12 مارس در خصوص مسئولیت‌های مسئولین در قبال دانش آموزان دارای معلولیت را یادآور شده است. در بیانیه نامبرده بر این امر متذکر شده است که در بحث آموزش حضوری نیازی برگزاری جلسات تیمی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر تصویر نیست. بنابراین وقتی این ارزشیابی‌ها قرار نیست در آموزش حضوری اعمال شوند، نیازی هم به استفاده از آنها در زمانی که مدارس تعطیل هستند نیز نمی باشد. فردای همان روز، یعنی در 17 مارس، بخش حقوق مدنی وزارت آموزش و پرورش ویدئویی را در کانال یوتیوب خود بارگذاری کرد. یکی از مطبوعات هم دست به نشر تاییدیه تصویب تعهدات قانونی مدارس نسبت به دانش آموزان دارای معلولیت زد. تاییدیه‌ای که به عملی بودن اجرای این تعهدات نیز اشاره داشت. وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت ابزارهای مبتنی بر آموزش مجازی بی تردید باید برای دانش آموزان معلول دسترس پذیر شود. همچنین این ابزارهای آموزشی ضرورتاً میبایست با برنامه ها و ابزارهایی که مبتنی بر فناوری است و دانش آموزان معلول از طریق آن آموزش برایشان میسر است کاملاً سازگار گردد. معاون آموزشی بخش حقوق مدنی آقای کنف ال مارکس نیز این گونه به حمایت از دانش آموزان معلول برخاستند: دانش آموزان دارای معلولیت لازم است که فناوری آموزشی که توسط مدارس به کار گرفته می شوند دسترسی داشته باشند. دفتر حقوق مدنی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مطمئن شود که هیچ دانش آموزی از استفاده از این ابزارهای مهم محروم نباشد. مشاوره خوب نمونه غلط. در تاریخ 20 مارس 19 ایالت دیگر نیز مدارس خود را تعطیل کردند تا تعداد ایالت هایی که با اجبار در مدارس خود را بسته باشند به عدد 43 برسد. وزارت آموزش و پرورش ابلاغی دیگری را منتشر کرد. اینگونه به نظر می رسید که هدف این ابلاغیه زدن تلنگری به مقامات ارشد بخش معاونت آموزشی مدارس برای عمل به تعهدات قانونی خود نسبت به دانش آموزان باشد. در ابلاغی جدید منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش، تمامی مفاد ابلاغی پیشین مجدداً تکرار شد و پیشنهاداتی را که مدارس در خصوص خدمات آموزش استثنایی ارائه کرده بودند، به شکل پررنگی مورد توجه قرار داد. گرچه این سند تصدیق می کرد که ارائه برخی خدمات آموزشی نظیر فیزیوتراپی، کار درمانی و خدمات آموزشی مبتنی بر خط بریل به شکل مجازی میسر نمی باشد، اما همین سند به مقامات ارشد مدارس متذکر می شد که بسیاری از خدمات آموزشی مخصوص دانش آموزان استثنایی از طریق آموزش مجازی می تواند صورت بپذیرد. متاسفانه به نظر می رسد که این ابلاغی از روی شتاب زدگی نگارش شده باشد. این سند مثالی را آورده که در آن وزارت به معلمین توصیه می کند که مجازند برای دانش آموزان بینا مطالب آموزشی نوشتاری فراهم کنند و دانش آموزان نابینا نیز از طریق صدا با معلم خود همراه شوند. در هر صورت قوانین محکم فدرال در خصوص بحران کووید 19 دستخوش تغییر نشده و نگاهی موشکافانه تر به این قوانین ما را متوجه این نکته خواهد ساخت که این مثال از روی کوته فکری زده شده و نمیتوان آن را به اکثریت جامعه دانش آموزی دارای معلولیت نابینایی نسبت داد. مثالی که در ابلاغی جدید وزارت در خصوص دانش آموز دارای معلولیت بینایی آورده شده به شرح ذیل می باشد. برای مثال در صورتی که دبیری در کلاسش دانش آموز نابینا دارد و قادر به ارائه فایل مناسب سازی شده و قابل دسترسی برای او نیست، می تواند فایلی که از قبل آماده کرده را به سایر دانش آموزان بدهد و در صورت صلاح دید دانش آموز نابینا یا آن را از پشت تلفن برایش بخواند و یا به کمک یک وایس ریکوردر آن را صوتی و به او بدهد. لطفاً به شروطی که در این مثال آورده شده نظری بیاندازید. معلم امکان ارائه مطالب آن هم به شکل صوتی را دارد، ولی نمیتواند یک فایل الکترونیکی قابل دسترس را برای دانش آموزان نابینایش فراهم آورد؟ باور چنین موضوعی به شدت مشکل است، چرا که به جرأت میتوان بر این نکته اذعان داشت که تا پیش از بسته شدن مدارس آنها مطالب آموزشی را به شکل خط بریل و فایل های الکترونیکی در اختیار بچه های نابینا قرار میدادند. در فعل و انفعال تولید مطالب به خط بریل دانش آموز و معلم هیچ نقشی قرار نیست ایفا کنند. تنها لازم است مطالب آموزشی توسط یک پرینتر بریل چاپ شود، کاری که نباید سخت‌تر از پرینت گرفتن مطالب آموزشی به خط بینایی باشد. متناوباً یک فایل الکترونیکی قابل دسترس می‌تواند این امکان را به دانش آموز نابینا بدهد که واسطه برجسته نگاری که مدرسه برایش فراهم کرده به مطالعه آن بپردازد و یا با پرینتر بریلی که باز هم از طرف مدرسه در اختیارش گذاشته شده با آسودگی خاطر و در منزل از آن فایل پرینت بریل بگیرد. خوشبختانه در مثالی که توسط آموزش و پرورش زده شده به این نکته اشاره می کند که معلم فقط در صورتی می تواند مطالب آموزشی را برای نابینا ضبط کند و در قالب یک وایس ریکوردر در اختیارش قرار دهد که خود دانش آموز این روش را برای آموزش دیدن مفید یابد. اگر دانش آموز احساس کند که مانند سایر دانش آموزان نیازمند این است که با متن ارتباط بگیرد، در چنین شرایطی صرف داشتن فایل های صوتی به احتمال زیاد مشکلی از مشکلات او را حل نخواهد کرد. اگر برای دستیابی دانش آموزان عادی به آموزش فایل های متنی تهیه می شود، مدارس ملزم به ثابت کردن این نکته هستند که چرا دانش آموزان نابینا نیازی به دسترسی به چنین فایل های مشابهی را ندارند. در مورخ 21 مارس این وزارت با لفاظی ها و گزافه گویی هایش نشان داد که در خصوص آموزش افراد نابینا و به خصوص در مورد آموزش از راه دور این قشر هیچ درکی از آموزش قابل دسترس و معیارهایش ندارد. با توجه فناوری موجود، مثالی که در مورد حل مشکل نابینایان در حوزه آموزش با استفاده از صوتی کردن مطالب متنی توسط وزارت به میان آمده بود، بسیار پیش پا افتاد و دموده شده به حساب می آمد. باعث تأسف است که مقامات وزارتی از چنین مثالی استفاده کرده بودند، اما طبق قوانین فدرال، قطعاً این به این معنا نیست که مدارس می توانند با شانه بالا اندازی و بی‌اعتنایی کامل و صرفاً با فراهم آوری نسخه های صوتی فایل های الکترونیکی که توسط دانش آموزان عادی و با یک دستگاه متن خوان مورد استفاده قرار می گیرد، از مسئولیت هایی که نسبت به این قشر معلول دارند شانه خالی کنند. تعطیلی مدارس به خاطر کووید 19 تغییری در قوانین فدرال ایجاد نمی کند. خط مشی تعیین شده توسط وزارت به خوبی روشن ساخت که تمامی مدارس به هر نحوی که شده ملزم هستند تمامی خدمات و برنامه‌های آموزشی فردی نظیر ابزارهای لازم برای این کار و کمترین دگردیسی در نحوه آموزش را مهیا سازند. مدارس می بایست با همفکری با والدین دانش آموزان به روش های جهت اجرایی سازی برنامه های آموزشی فردی دست یابند. در این خصوص می توان در ابتدا با روش هایی که پیش از تعطیلات به کار برده می شد شروع کرد و یا از روش هایی که مدت هاست مورد قبول فدرال است بهره جست. این روش ها می تواند شامل ارائه مطالب با یک شیب تند، آموزش از راه دور و فراهم آوری ابزارهای کمک آموزشی مبتنی بر فناوری قابل دسترس در خانه باشد. این روش ها به عنوان یک متمم می تواند تا زمانی که برگزاری جلسات رسمی محقق شود به شکل یک پارچه‌ای با برنامه های آموزشی فردی موجود ترکیب شده و معجون خوبی را به وجود آورد. اگر مدارس و والدین دانش آموزان نتوانند در این زمینه به توافقی دست یابند، تیم تخصصی این حوزه لازم است تا برگزاری جلسه رسمی از طریق ویدیو کنفرانس به بحث در همین ارتباط در زمان تعطیلی مدارس بپردازند. همانطور که در بالا به آن اشاره گردید، برگزاری جلسات ارزشیابی و برنامه‌های آموزش فردی به شکل حضوری ضرورتی ندارد. همچنین با توجه به تعطیلی مدارس جدول زمانی مرتبطی در این زمینه تدارک دیده نشده است. مدارسی که نمی‌خواهند جلسات مربوط به برنامه‌های آموزش فردی را به شکل مرتب برگزار کنند، ممکن است تا زمان بازگشایی مجدد مراجع قانونی مثل دادگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی مرتبط با این اماکن آموزشی خود را رها از بند قانون تصور کنند. البته که چنین موضوعاتی جزء موارد بسیار خاص به حساب می آیند. کنگره خواستار تغییراتی در قوانین فدرال است. وزارت آموزش و پرورش موضع روشن و خالی از ابهام خود را اعلام کرده است. بر طبق این اعلامیه، کووید 19 هیچ تغییری در قوانین فدرال به وجود نیاورده و دانش آموزان معلول هنوز هم از حق دسترسی به آموزش‌های عمومی مناسب و رایگان برخوردارند. با این وجود، گروهی از ذی‌نفعان از کنگره خواستند تا با دست بردن در قوانین فدرال دانش آموزان معلول را از حقوقشان محروم سازند. در حقیقت پیشنویسای این قصه، یعنی قانون کمک های انسان دوستانه، آسودگی روانی و امنیت اقتصادی در عصر ویروس کرونا، شرایطی را برای وزیر آموزش و پرورش یعنی خانم بتسی دیوس فراهم ساخته که بر اساس آن ایشان معافیت های قانونی وسیعی را به ایالت ها بخشیده است. طبق همین معافیت‌های قانونی و البته دو ماده قانونه، آموزش افراد دارای معلولیت و لایحه توانمندسازی افراد معلول مصوب سال 1973، ایالت‌ها مجازند تا این عزیزان را حداقل به مدت 12 ماه از حمایت‌ها، حقوق اساسی و البته همیشگی خود محروم سازند. فدراسیون ملی نابینایان آمریکا و سایر سازمان‌های مدافع حقوق معلولین وارد عمل شدند. اعضای سرتاسر کشور از نمایندگان کنگره و سنا خواستند تا بر علیه قانونی رأی دهند که حقوق مدنی و آموزشی دانش آموزان را نادیده می‌گیرد. حمایت‌های ما یک نتیجه مهم داشت. در قانون نهایی و مصوبه کمک‌های انسان دوستانه، آسودگی روانی و امنیت اقتصادی در عصر کرونا بخشی با این تیتر را شامل می شد. معافیت‌های اضطراری آموزش ملی. این بخش از قانون بی‌واسطه از جناب وزیر می خواهد تا ظرف 30 روز آینده گزارشی از معافیت‌های موجود در دو ماده قانون آموزش افراد دارای معلولیت و قانون توانمندسازی و همچنین سایر آیین‌نامه‌های مصوب دولت که حقوق مدنی و آموزشی این افراد را در طی بحران کووید 19 نشانه رفته است به مراجع مرتبط تحویل دهد. چیزی که پیش از این اصلاً سابقه نداشته و از وزیر خواسته نشده بود. کنگره هیچ گونه محدودیتی را بر سر نوع و یا مدت زمان معافیت‌هایی که خانم دیوز احتمالاً می‌توانسته بر آن تأکید داشته باشد قرار نداد. این یعنی که دانش آموزان دارای معلولیت ممکن است از تمامی حمایت‌ها و حقوق آموزشی و مدنی خود که بیش از 3 دهه بود از آن برخوردار بودند محروم شوند. یک بار دیگر فدراسیون ملی نابینایان و سایر سازمان‌های حامی بسیج شدند. ما از اعضای خود عاجزانه خواهش می‌کنیم تا به ارتباطات خود با نمایندگانشان در کنگره ادامه دهند. البته که ما نیز خود از حرکت باز نایستاده‌ایم. در مورخ 10 آوریل رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا آقای مارک ریکابونو نامه‌ای به خانم وزیر نوشت. در این نامه آقای ریکابونو از خانم دیوز تمنا کرد تا برای قوانین به این مهمی معافیتی را لحاظ نکند. نامه جناب ریکابونو بر 3 نکته مهم تأکید داشت. 1. گذاشتن معافیت بر روی این قوانین نیازهای دانش آموزان را برآورده نخواهد ساخت و برخلاف قانون کمک‌های انسان دوستانه، آسودگی روانی و امنیت اقتصادی در عصر ویروس کرونا که تأکید بر فاصله اجتماعی دارد، اتفاقاً باعث می‌شود دانش آموزان به جای آن همدیگر را برای رفع نیاز ملاقات کنند. 2. چنین خطمش‌های مشابهی از سپتامبر 2017 و توسط وزارت آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس تدارک دیده شده بود. بنابراین مدارس باید خود را برای مواجهه با چنین تعطیلات غیر قابل پیش بینی شده و اطاعت از قوانین فدرال در هنگام چنین بحران‌هایی آماده می‌ساختند. او همچنین می‌افزاید حال که ویروس کرونا ویروسی شایع است، تأثیری که این ویروس بر آموزش یک محله می‌گذارد اصلاً قابل قیاس با تأثیری نیست که بر آموزش یک ایالت یا یک کشور و یا بر کل دنیا می‌گذارد و به نحوی می‌توان گفت فجایع بین‌المللی را تکمیل می‌کند. مراکز آموزشی محلی متأثر از کووید 19 به مراتب منابع بیشتری را نسبت به همتایان خود که متأثر از طوفان و سایر بلایای طبیعی هستند در اختیار دارند. 3. با وجود تعطیلی مدارس، برخی از مدارس و سازمان‌ها نظیر فدراسیون ملی نابینایان آمریکا با موفقیت کامل آموزش‌ها و منابع قابل دسترسی را مهیا ساختند. همانگونه که نوشتم این مدارک نشان می‌دهند که در صورت عدم اختصاص هر گونه معافیت بر حقوق آموزشی و مدنی افراد دارای معلولیت که از جمله آنها می‌توان به دانش آموزان نابینا اشاره کرد، مدارس قادر به اجرای قوانین فدرال هستند. نسخه از نامه مورخ 10 آوریل 2020 که توسط رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا نوشته شد، بعد از این مقاله به شما تقدیم می شود. حمایت ها جواب داد. بسیاری از گروه های حمایت کننده عاجزانه از خانم وزیر خواستند تا فقط مجوز فعالیت های محدودی را به ایالات بدهد. این در حالی بود که سایرین اعطای معافیت ها آن هم در سطح گسترده تری را طلب می کردند. در مورخ 27 آوریل خانم دیووس گزارش خود را منتشر کرد. وی در این گزارش درخواست‌های مبنی بر نادیده گرفتن حقوق اساسی دانش آموزان دارای معلولیت را نپذیرفت. او در گزارشش اینگونه توضیح می‌دهد: تمامی مدارس می‌توانند و بهتر است بگویم باید فضای آموزش را برای همه دانش آموزان از جمله دانش آموزان دارای معلولیت فراهم آورند. همچنین در این گزارش آمده است طبق نیازها بیشترین منافع هر دانش آموز و نه کل دانش آموزان یک مدرسه باید تصمیمات و هزینه ها برآورد و تأمین گردد. خدماتی هم که در عصر آموزش حضوری به شکل معمول ارائه می شده نیز می بایست از طریق روش های جایگزین به دانش آموزان داده شود. این مسئله مستلزم ایجاد روش های خلاقانه و نوآورانه است. نشریه فیوچر رفلکشن، آینده منعطف، به همراه گزارش وزیر بخشی از نامه آقای ریکوبونو که اتفاقاً تمرکزش بر همین نیازهای دانش آموزان نیز بود را ارائه کرده است. در این بخش این گونه آمده است: دلیلی ندارد کنگره بخواهد امکاناتی را که برای حفظ آموزش دانش آموزان معلول طرح‌ریزی شده است را نادیده بگیرد و بر علیهش معافیت صادر کند. من می دانم که با ذکاوت، نوآوری، استقامت و شجاعت محصلین و مدارس می توانند با خلوص نیت بحث مربوط با آموزش کشور را به پیش ببرند. از جمله معافیت های قانونی که خانم دیووس پیشنهاد کردند می توان به موارد ذیل اشاره کرد. بیشترین معافیت ها مربوط به مجوزی می شود که وزیر به مراکز آموزشی داده تا تحت آن مراکز حق افزایش و اوقات فراغت را داشته باشند. دلیلش هم به ترمیم روحیه از دست رفته دانش آموزان به خاطر ویروس کرونا برمی گردد. اختصاص زمان بیشتر برای تکمیل تعهدات مالی، نظیر بورسیه تحصیلی و صندوق دانش آموزی و سایر مسئولیت‌های مدارس که مستقیماً ارتباطی با این مبحث ندارند، از دیگر موارد اعطای وزیر به مقامات آموزشی بوده است. یکی دیگر از معافیت‌ها به ایمنی بیشتر خدمات خاصی برمی‌گردد که در گذشته برخی از بچه‌های معلول داده می‌شده است. این معافیت به مراکز ارائه چنین خدماتی اجازه می دهد تا همچنان به بچه‌هایی که 3 سالگی را پشت سر گذاشته خدمات بدهند. البته این خدمات تا زمان رسیدن بچه به سنی که می تواند تحصیل کند ادامه خواهد داشت. آخرین معافیت به معافیتی برمی گردد که تحت آن مراکزی که در حوزه توانمندسازی معلولین در حوزه کسب و کارهای حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند این امکان را دارند که محصولات غذایی فاسد شده و یا تاریخ گذشته خود را در اماکنی تحت عنوان راندولف شپرد عرضه و به جای آن محصول جایگزین دریافت کنند. البته این منوط به این می شود که مراکزشان به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته بوده است. به واسطه همین موضوع به برخی از کسب و کارهای ضروری اجازه بازگشایی مجدد داده می شود. اختصاص هر یک از این معافیت‌ها نه تنها معلولین را محدود نمی کند بلکه حقوق آنها را نیز افزایش می دهد. این همان چیزی بود که برخی از گروه‌ها خواستار آن بودند. فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به حمایت‌های خود از دانش آموزان نابینا و خانواده‌هایشان ادامه می‌دهد. وبلاگ فدراسیون ملی آمریکا با شعار در این زمان دشوار سنگ‌اندازی نکنید بلکه یاری رسان باشید، خبر از منابع جدیدی می‌دهد که تحت آن حمایت‌های قانونی از دانش آموزان نابینا را در تمامی مقاطع تحصیلی تضمین می‌کند. در تاریخ 16 مارس مؤسسه مذکور در قالب یک پست وبلاگی از علاقمندان می‌خواهد تا در یک نظرسنجی مرتبط با آموزش فناوری شرکت نمایند. این نظرسنجی در راستای اهداف حمایتی برگزار می‌شود. فدراسیون ملی نابینایان آمریکا معلمین و والدین را ترغیب می‌کند تا نگرانی‌های خود را در حوزه دسترس پذیری از طریق ایمیل accesiblenow@nfb.org گزارش دهند. بسیاری از مدارس چنان که باید و شاید برای یک تعطیلی بلند مدت آماده نشده بودند. مدیران و محصلین هم برای تصمیم گیری در این خصوص که چه آموزش هایی و به چه میزانی باید برای دانش آموزان فراهم شود با یکدیگر در کشمکش بودند. با وجود خط مشی تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزشی بسیاری از مدارس ایالتی و محلی از تعهد به مسئولیت‌های آموزشی خود اکراه داشتند. بسیار ناراحت کننده است که تحت چنین شرایطی بسیاری از دانش آموزان نابینا و خانواده‌هایشان از آموزش، مطالب قابل دسترس و محصولات کمک آموزشی مبتنی بر فناوری باز ماندند. همانطور که جناب دکتر کنف جرنیگان اغلب به آن اشاره داشتند، اگر یک شخص نابینا آموزش درست ببیند و به او فرصت خودنمایی داده شود، نابینایی صرفاً برایش تبدیل به یک درد جسمی می شود. هنوز هم که هنوز است، در طی بحران کووید 19 بیشمار از دانش آموزان نابینا در سرتاسر کشور از خدمات آموزشی مدارسی که در آن تحصیل می کنند محروم هستند. در مورخ 24 مارس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا یک دوره آموزشی از راه دور را به عنوان مؤسسه پیشگام برای دانش آموزان نابینا و والدینشان به مرحله اجرا گذاشت. از جمله برنامه‌های آموزشی این دوره مجازی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: برنامه‌های سرگرم کننده، فعالیت‌های قابل انجام، دروسی در خصوص استفاده از نرم افزار زوم، کتابخوانی به خط بریل و نمایش ویدیوهایی در جهت آموزش روش‌های غیر بصری در انجام وظایف مربوط به خانه‌داری برای افراد بزرگسال نابینا. شایان ذکر است که آموزش نرم افزار زوم به شکل مشارکتی برگزار می‌شد و صرفاً این گونه نبود که فقط آموزش دهنده به تدریس مطالب بپردازد. قدم‌های بعدی در تاریخ 4 می، یعنی درست یک هفته بعد از اینکه خانم دیووس گزارش خود را ارائه کرد، رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به رؤسا، نمایندگان عالی رتبه مجلس سنا و کنگره که ناظر بر مباحث آموزشی بودند، نامه ای زد. او در این نامه ملتمسانه از کنگره خواست تا با حداقل معافیت‌های قانونی توصیه شده از سمت خانم وزیر موافقت کند. او همچنین اظهار داشت 2 مورد از این معافیت ها را که منجر به تحقق اهداف ذیل می شود بست و گسترش دهد. 1. فراهم آوری بیشتر فرصت های آموزشی در عصر شیوع کووید 19. 2. حفظ خدمات ضروری که یک معلول به آنها احتیاج مبرم دارد و تحت تأثیر بی برنامگی در تعطیلی مدارس قرار گرفته. 3. کمک به سازمان‌های کارآفرین مثل راندولف شپرد در جهت بازگشایی مجدد کسب و کارهایشان و در نتیجه استخدام مجدد نیروهای کار. نسخه‌ای از نامه مورخ 4 می جناب آقای ریکوبونو در این شماره از فصلنامه فیوچر ریفلکشن، آینده منعطف، منتشر شده است. با وجود اینکه وزارت آموزش و پرورش معافیت‌های غیر ضروری مرتبط با 2 قانون آموزش معلولین و قانون توانمندسازی را رد کرده است، هنوز هم برخی از گروه‌ها با هیاهوی بسیار خواهان آن هستند که کنگره دانش آموزان معلول را از حقوق طبیعی خود محروم سازد. اگر تلاش های چنین گروه هایی به ثمر نشیند، سازمان های آموزشی سرتاسر آمریکا مجدداً این معافیت ها را درخواست و از آن بهره مند خواهند شد. در نتیجه همه چیز به روز اول باز می گردد. طبق این معافیت ها که البته به شکل قانون هم درخواهد آمد، فرصت های آموزشی برای افراد دارای معلولیت با پایین ترین سطح استاندارد به آنها ارائه خواهد شد. ما باید از نمایندگان خود در کنگره، از نهادهای آموزشی ایالت‌ها و از معاونت آموزشی محلات عاجزانه خواهش کنیم تا تمرکز خود را بر آموزش همگانی قرار دهند. همانطور که رئیس فدراسیون ملی نابینایان بر آن تاکید داشتند، بدون تکیه بر معافیت‌های غیر ضروری، نهادهای آموزشی محلی می‌توانند با خیال راحت بر روی جلسات خود که مبتنی بر بررسی نیازهای دانش آموزانشان است، تمرکز کنند. نهادهای آموزشی محلی منفعل می توانند با پیروی از نهادهای آموزشی موفق سایر نقاط و همچنین سازمانهای مثل فدراسیون آمریکا بر دانش خود در حوزه آموزش بیفزایند. شناسنامه نشریه جهان آزاد. همانطور که از نام این نشریه برمی آید، قرار است به تجربیات نابینایان، والدینشان، اطرافیانشان، دوستانشان و هر انسانی که تمایل به فهم معلول و معلولیت دارد و توانسته در این راه به چیزهایی نیز دست یابد بپردازد. البته ما تمرکزمان بیشتر بر روی تجربیات عزیزان در حوزه نابینایی است. می‌خواهیم ببینیم والدین یک نابینا برای دستیابی فرزندش به حق و حقوقش دست به چه اقداماتی می‌زند. می‌خواهیم ببینیم تمام کسانی که با نابینا در ارتباط هستند چه کاری برای هرچه مستقل‌تر شدن فرد با آسیب بینایی انجام می‌دهند و کدامشان اثر بخش بوده است. خلاصه کلام این که می‌خواهیم در حوزه نابینایی از تجربیات دنیا بهره بریم تا روزی با آگاهی از این تجربیات بتوانیم به خود تلنگری زده و به سمت اهدافمان حرکت کنیم. البته اگر پدر و مادری یا دوست آشنایی در ایران عزیز نیز توانسته برای حل مشکلی از مشکلات بیشمار نابینا راه حلی پیدا کند، می‌تواند آن را در قالب یک مقاله در اختیار ما قرار دهد. چون ایران هم بخشی از این جهان است و ما برای جمع‌آوری این تجربیات همیشه هم لازم نیست دست به دامان جراید غرب باشیم. هرچند که فعلا ظاهراً راه دیگری وجود ندارد. همه ما بر این امر واقفیم که دنیای غرب در خصوص معلول و معلولیت خیلی زودتر و بیشتر از ما از خود جنب و جوش نشان داده و به دستاوردهای بی‌نظیری دست یافته است. اگر دوستی هم مقاله ای را خواند و آن را مفید یافته، می تواند آن را از طرقی که در پایان می آید آن را جهت ترجمه به دست ما برساند. فعلا بنابر این است که ماهی یک مقاله تخصصی در این موضوع منتشر کنیم، ولی شاید زندگی مجال بیشتری به ما داد و آخر هر ماه مطالب بیشتری جمع‌آوری کرده و در طول ماه به خدمتتان پیشکش کردیم. پس قرار ما همیشه اول هر ماه همینجا در جهان آزاد. ذکر این نکته هم الزامی می باشد که قرار نیست همیشه مقاله منتشر شده همراه با فایل صوتی باشد، ولی تلاش من بر این است که این اتفاق جذاب همیشه بیفتد. قطعا نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما می تواند چراغ راه ما باشد. ایمیل hatgushkan@gmail.com، آیدی تلگرام @hatgushkan1. به امید جهانی آزادتر.